أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع به بحث، مطلبی که مربوط به اشارات فصل قبل بود، یک نکته مونده است که باید تتمیم بشود. اون این است که البته در موقع تحریر و تدوین و تنظیم بحث، اون کسی که عهده‌دار تحریر است این اشاره را در جای مناسب خودش بنویسد و تایید میکند. در بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه اونچه که دیگران از زمان برداشت داشتن برابر حرکت عمومی بود. یه حرکت عمومی قائل بودن برای فلک و زمان هم به این حرکت عمومی وابسته بود و حرکت‌های و اشیاء دیگر هم مقطعی بود و حرکت را هم در اون چند مقوله عرضی خلاصه می‌کردند و درون اشیاء راه نمی‌داد. بر اساس برهانی که از مبادی طبیعی کمک گرفته شد و همچنین بر اساس حرکت جوهری، هر موجودی متحرک است و اگر هر موجودی متحرک بود، هر حرکتی هم دارای زمان بود، هر موجودی هم دارای زمان است. این یک مطلبی است. حالا دیگران در حد علم طبیعی داشتن و حکمت متعالیه این را در حد علم الهی بازگو میکنه. این یه مطلب. اخلاق جزء علوم جزئیه است که زیر مجموعه علوم استدلالی است، یعنی اخلاقیات، منطقیات و ریاضیات و طبیعیات، اینها چهار تا علم استدلالی هست که بسیاری از مبادی تصدیقیشون رو از الهیات میگیره. تا در الهیات ثابت نشود که روح موجود است، شئونی دارد و قوای ادراکی و تحریکی دارد، هرگز علم اخلاقی متکون نمی شود. برای اینکه در علم اخلاق از درباره تهذیب نفس و تزکیه نفس و تعدیل قوا سخن به میان می آید. باید اول ثابت بشود نفس موجود است، مجرد است، قوای علمی دارد، قوای عملی دارد. وقتی که اینها در الهیات ثابت شد، اونگاه به علم اخلاق میدهن، میگوین شما درباره سلامت و مرض این بحث بکن، نقص و کمال این را تبیین بکن. پس علم اخلاق از علوم استدلالی است که بسیاری از مبادی و موضوع خود را از الهیات میگیرد. اگر در فلسفه ثابت شده است به اینکه هر موجودی حرکت می کند و هر موجود متحرکی هم زمان دارد، روی این مبنای حکمت نظری، حکمت عملی که اخلاق جزء شعب آن است، تهذیب نفس و تزکیه روح را بر اساس حرکت جوهری تنظیم می کند. اونگاه مسئله عمر هر کسی به وسیله حرکت جوهری او تأمین می شود، این تثبیت می شود که چگونه انسان عمرش با برکت باشد، حیاتش با برکت باشد و بالند. دیگران در حد مسائل نظری یه ترقی کردند، گفتند به این که ما نباید منتظر باشیم بگویند که چون مثلا فلک حرکت می کند، زمان هم مال حرکت فلک است، ما تمام حرکت ها و زمان ها را به استناد زمان فلک تدوین بکنیم و تنظیم بکنیم، بلکه هر موجودی برای خود حرکتی دارد و زمانی دارد. این یه مطلب نظری است که دیگران هم به او رسیدن. اما اخلاق به حکمت عملی وابسته به حکمت متعالیه میگوید نه تنها هر شیئی برای خود حرکت دارد و زمان دارد، هر انسانی برای خود عمر خاص دارد و عمر هر انسانی به مقدار حرکت جوهری اوست. نه اینکه زمین حالا به دور شمس بگردد، مثلا 50 بار بگردد و این زید بشود 50 ساله. این وصف به حال متعلق موصوف است که این سخن قبلا اشاره شد. برای تتمیم این بحث این دو نکته لازم و اینه که انسان کامل در اثر این عمر واقعی خود که عمر جوهری پیدا کرده، حرکت جوهری پیدا کرده و زمان جوهری پیدا کرده، رشد میکند به جایی میرسد که دنافت دلا نصیب اوست به ماننده. اگر به تجرد کامل رسیده است، اینجا دو مطلب را مباید، سه مطلب را باید در نظر داشته باشیم. یک، به وسیله همین این عمر جوهری، حرکت جوهری، زمان جوهری، او به دنافت دلا رسیده است، به جایی رسیده است که اکنون زمان در اونجا راه ندارد. اگر او به جایی رسیده است که عمر مصطلح در باره او راه ندارد، به برکت همین عمر مصطلح است. این عمر مصطلح همان عمر مصطلح فلسفی، این همان است که در لسان دین از او به عنوان تقرب و به عنوان معراج یاد می شود. اگه گفته شد از صلات و معراج المؤمن، این طور نیست که از صلات و معراج المؤمن و از صوم و معراج المؤمن نباشد یا الحج و معراج المؤمن نباشد، این طور نیست. اینا به عنوان تمثیل است، نه به عنوان تعیین. هر امر قربی معراج مؤمن است. همین جریان که از صلات و قربان و کل تقیه، همین تعبیر درباره زکات هم آمده است. روایت درباره زکات هم است که زکات قربان است. برهان مسئله با خود مسئله است، برای اینکه اگر یه عملی قربی شد، خب قربان دیگه، قربان یعنی قرب، ما یتقرب به العبدو من المولا. اگر یه وقتی اون تضحیه و ذبح گاو و گوسفند یا نهر شتر را قربان گفتن، چون عمل قربی است، وگرنه قربان و قربانی که اختصاصی به نهر و ذبح ندارد. هر عملی که بنده را به خدا نزدیک بکند قربانی است. نماز قربانی است، روزه قربانی است، حج قربانی است، جهاد قربانی است، بمارد. به دلیل این تحلیل عقلی مسئله، تحلیل روایش هم همواره این است که در باره زکات هم وارد شده، زکات قربان کل تقیه. خب بنابراین نماز معراج مؤمن است، زکات هم معراج مؤمن است، روزه هم معراج مؤمن است. البته ممکن است نماز در اثر اینکه عمود دین است یه تأثیری خاصی داشته باشد که دیگران اون دیگر عبادات اون رو نداشته باشند، ولی این ممکن است کسی در روزه خصوصیتی باشد، روزه ای را به قصد قربت بگیرد که نماز را با اون قصد قربت موفق نشده است، یا جبهه و جنگ را و جهاد را طوری به قصد قربت برود که نماز را با اون قصد نخونده باشد و مانند آن. این مربوط به مقدار تقرب خود شخص است. پس اگر صلات معراج مؤمن است، نماز هم روزه هم همینطور است، زکات هم همینطور است و مانند آن. این طور نیست که این شخص به وسیله روزه مستحبی، مخصوصا روزه مبعث، عروج نکند ولی به وسیله نماز عروج بکند، این طور نیست. خب پس مطلب اول این است که این شخص به وسیله عمر جوهری، زمان جوهری، چه قربت درش بود و عروج درش بود، به جای رسیده است که دنافت در البته مار انسان کامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا کسانی که منزله نفس پیغمبر است، دیگران مراحل مادون. پس اگر کسی به جای رسیده است که به تجرد تام بار یافت، به برکت همون عمر جوهری، اول عمر جوهری بعد به اونجا رسیدن. مطلب بعدی آن است که این شخصی که الان به جای رسیده است که اون مرحله بالای اون دیگه عمر ندارد، متضمن نیست، زمانی نیست، مکانی نیست و مانند آن، همین شخص دارای مراحل وسطا و نازل است. مراحل وسطا و نازل او هم دارای مثلا عمرن و اون عمر جوهریشون منشأ برکت است. برای اینکه تجرد تام پیدا کرده است، از نشأ طبیعت جدا نشده، او کون جامع است. چون کون جامع است، نشأ طبیعت را هم بالفعل داراست. چون نشأ طبیعت را هم بالفعل داراست، لذا مرحله طبیعی او دارای عمر است و دارای زمان جوهری است و حرکت جوهری است. و به این مرحلهش ذات اقدس اله سوگند یاد میکنند شما قسم به عمر تو لعمرکه انهم لفی سکرته میهمون. این عمر همون عمر است، منچه ها مستحضرید که در قسم چون قسم زیاد تکرار میشود و ذمه ثقیل است، این حرفی که مذموم است در حال قسم مفتوح میشود، اگر نه این طور نیست که این اصل عمر باشد، نه به جای لعمرکه لعمرکه گفته می شود. خب قسم به عمر تو، یه بیان لطیفی سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان دارن که قسم های الهی در مقابل بیانه نیست بلکه به بیانه است، چون قسم ها در معاشم در مقابل بیانه است، مدعی بیانه می آورد و منکر سوگند یاد می کند، البیانه تو علی المدعی و الیمین علی ما انکر. در محاکم یمین و سوگند در مقابل بیانه است، اما سوگندهای الهی به بیانه است نه در مقابل بیانه. خدا به دلیل قسم میخورد تا انسان را متوجه کند به برهان اون مطلب که مقسم و به برهان مطلب است. مثل این کسی ادعا کند که الان روز است، به چه دلیل؟ بگوید که قسم به این آفتاب که الان روز است. این سوگند به بیانه است. ایشون نظر شریفشون این است که سوگندهای قرآن کریم در مقابل بیانه نیست، به بیانه است. اون وقت این لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، به چه دلیل دیگران مستانه می روند؟ قسم به امر تو، برای که تو معیار هوشیاری و یقظه بیداری هستی دیگه. به این دلیل به بیداری قسم که اینا در خوابن، تو بیداری وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما هرگز نمی خوابم، تنام و عینی ولا ینام و غریب. و همین بیان را وجود مبارک حضرت برای مؤمن ثابت بکنه، من این چنینم که می خوابم و قلبم نمی خوابد، مؤمن هم این چنین. خب خواب که نقص نیست، خواب یک کمالیست، منتها حالا متاسفانه ما از نعمت خواب بهره صحیح نمیبریم، ولی خواب به لقاء الله رفتن است، جان را به او تسلیم کردن است. یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم منها. خب حالا کسی قدر خواب را نمیداند و نمیداند که در موقع خواب به حضور کی میرود، تقصیر خودشه. این خواب که نقص نیست، اون خواب که غفلت است نقص است، او را فبود ما نداریم. تنام و عینی و لا ینام و قلبی. در دعاهای ما شب از آن است که خدای ما پناه بنابراین ان نومت الغافلین، غاف غفلت نومدی. خب بنابراین در همین این کتاب شریف نهج الفساد سخنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است که مؤمنم نمیخوابد. این ضمن این که نسبت به مؤمنین مؤمنان کامل وصف است، نسبت به ماها دستور است، یعنی اگر مؤمنی نخواب. این جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده، مؤمن نمی خوابد یعنی ایها المؤمنون لا تنامو، نخوابی. خب پس این که فرمود ینامو تنامو اینی ولا ینامو قلبی، فرمود مؤمنم همین طور است. بهرن این مرحله نازله، این دارای عمر، مرحله نازله انسان کامل دارای عمر است، عمر جوهری است و مقدار عمر هم به مقدار پویایی اوست در عروج و تقرب. پس اولین قدم آن است که به وسیله همه این معراج و تقرب کامل می شود. دوم این است که به جایی می رسد که دیگه از منطقه عمر فراغت پیدا میکند و بیرون می رود. مطلب سوم آن است که حالا که به اونجا رفته است، همون معنای عالی نسبت معنا مطلب دانی اشراف دارد و این مرحله دانی را حفظ میکند و این مرحله دانی که الان در بین مردم هست، این دارای عمری است که ذات اقدس اله به این عمر سوگند یاد میکند. این یکی از اشارات مربوط به مسئله گذشته است.
ما میتونیم همونجوری که حرکت‌های مکانی اختلاف دو تا متحرک رو در مسافت بیان میکنه، یعنی زمانشون یکی ولی مسافتشون متفاوته، اونی که سریع تر رفته مسافت بیشتری رو در همون زبان طی کرده. در واقع این حرکت جوهری هم اختلاف بین اون کسی که مراحل بیشتری رو طی کرده از کمالات با اونی که مراحل کمتری رو طی کرده در مسافت حرکت بیان بکنیم، نه در زمان حرکت. زمانشون ممکنه یکی باشه،
بل ممکنه زمان یکی باشه، مسافت یکی باشه، یکی تیور مسافه داره، یکی تیور زمان داره، یکی تیور زمینه داره، یا گاهی ممکن است که نه زمان فرق بکند و مسافت هم فرق بکند. یک کسی عمر طولانی دارد و در عمر طولانی مسافت طولانی پیدا کرده است، ممکنه گاهی اختلاف هم با اون باشد.
یعنی اونی که مبین در واقع مقدار حرکت اون هستش در واقع اون مسافت نیست تا عمر.
بله درجات هست، ولی منظوره که سرعت اگر دارد میگیم زمان او هم سریع است. اگه حرکت سریع شد میگیم زمان او هم سریع شد. بله زمان هم بله، منتها زمان کمتری رو گاهی ممکن بود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 63 سالگی اون مسافت رو طی کند که بود باره که نوح سلام الله علیه در 950 سالگی طی کرد.
این اختلاف رو بود مبارک پیامبر فکرم با یک کس دیگری که 63 سال عمر کرده و هیچ مراحل رو طی نکرده در عمر نیست، در این فرق
عمر هر کسی به زمان رو ایست. نه فرقش اینه که یکی مساکن است یکی متحرک. نه حرکت نکرده. خدا رحمت که برای صد متعلی نشون میگه مسکنت که زور بد علیهم الذلت و المسکنت تنها و نی مسکینی فقیر نیست، اینا زمین گیرن کل جمادن، اینا سر راه نیفتادن. این دو دیگر سال مفسران میگن مسکنت یعنی فقر، درست هم هست، اما ایشون اون ذوق حکمیش هم اینجا اعمال میکنند، میگن این مسکنت هست یعنی ساکنن، به جماد نزدیکترن تا مثلا به انسان یا راه نیافتادن. که چون راه نیافتادن اینها با متحرک سنجیده نمیشوند، اونها که تو راهن بعضی ها با بعضی سنجیده میشوند. خب حالا به مقدار از عبارتهای همین جلد سوم صفحه 120 رو بخوانیم تا برسیم به تبیین خارجش. بله حرکت جوهری در باره حرکت انسانی حتما اختیاری دیگه، اگر حرکت انسانی باشه. اگر حرکت گیاهی باشه نه، مثل نفس نه. بعضی ها به تعبیر این رساله های اخوان الصفا حیات گیاهی دارن، مثل جوانی که به فکر تحصیل علم نیست، به فکر تحصیل کمال عملی نیست. این خرامان است، خوب تغذیه میکند، بالنده است، خوب جامه دربر میکند، حیاتش حیات گیاهی است. این نام بالفعل و حیوانون بالقوه. اون کسی که به فکر بعد از مقامات و جاها و ریاست و این گونه از امور است، حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. اون که همه این حرفا رو گذرونده دنبال معراج مؤمن است و متقرب الله است، این انسانون بالفعل. اون کسی که حرکت اختیاری سمت کمال ندارد، حرکت انسانی ندارد که. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 120 جلد سوم. فبودن وحیه هذه عباراته به الفاظه، عبارات مرحوم ابو علی و تعلیقاتش. وهي في قوة القول بإثبات الحركة في الصور الجوهرية من وجهين. گرچه مرحوم بوعلی حرکت جوهری رو به تعبیرشون نفی میکنن، ولی این بطالب به سخنانی که گفتن این زمینه است برای اینکه حرکت جوهری تبیین بشه یا کسی به حرکت جوهری منتقل بشه بماند. از دو وجه. وجه اول این است که ایشون قبول کرده حرکت فلک به تبع تحول تدریجی تصورات اونست، چون تصورات اینها تدریجی است، حرکت فلک هم تدریجی است. حرکت فلک طبیعی نیست بلکه ارادی است، به ارادم به اون تصوراتش وابسته است. اون اندیشه است بعد انگیزه، اون اول اراده است بعد اندیشه است بعد اراده. یه مقدمه. پس این تصورات تدریجا می آید، به دنبال تصورات تدریجی حرکت. تصور به اعتبار متصور یا عرض است یا جوهر، مقدمه دوم. چون اینها مبادیشون را که عقول عالیه است تصور بکنن، تقربن به مبادی و شوقن الی المبادی حرکت میکنن، پس متصورات اینها امور جوهری است. و چون از ذات فی انحل وجودات حفظ و صورت جوهر جوهر است، این طور نیست که جوهر وقتی به ذهن آمده بشه عرض، پس این صورت در حقیقت جوهری است، جوهر. و این صورت جوهری چون تدریجا پدید می آیند در صحنه نفس، پس تحول در صورت جوهری است، در جواهر است. چرا؟ برای اینکه این تصورات یعنی پیدایش صور مبادی عقلی در صفحه نفس فلک. و چون ذاتیات در همه مراحل محفوظن و صور جواهر جواهرن، پس اینها جواهرن. وقتی تحول در اینها پدید آمد، یعنی تحول در صور جواهر پدید می آید. و اون اشکال معروف که ام کیف تحت کیف کلو جوهران ما عرض این کیف اشتمه، مرحوم شیخ بسارو کما مشا این چین جواب دادن که این عرض بالفعل است و جوهریتش به این است که اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. اشکال این است که اگر این عرض است فی الموضوع، اگر جوهر است لا فی الموضوع، یک شی هم فی الموضوع باشد هم لا فی الموضوع، جمع نقیزه این است. مرحوم شیخ تو الهیات شفا و بخشی که دیگر از کتاباشون پاسخ دادن که این عرض است بالفعل، یعنی این وجود به موضوع تکیه کرده و این جوهر است بالفعل. جوهر است بالفعل یعنی چی؟ معنای جوهریت این است که اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع، نه اینکه این جوهر بالقوه باشد. هازا جوهران بالفعل. چرا؟ برای که جوهر معناش این است که اذا وجده فی الخارج کان لا فی الموضوع، این شی هم اذا وجده فی الخارج کان لا فی الموضوع، پس بالفعل جوهر است. بعد مثال میزنه مغناطیس. مغناطیسی که در کف دست است، این بالفعل مغناطیس است. چرا بالفعل مغناطیس است؟ برای که مغناطیس یعنی یک فلزی که اگر در برابر آهن قرار بگیرد او را جذب کند. این چه نیست که این مغناطیس بالفعل بالقوه باشد، که این جذبش بالقوه است، نه مغناطیس بودنش بالقوه. این مغناطیس بالفعل است. معنای مغناطیس اینه که اگر در مقابل آهن قرار بگیرد او را جذب بکند. پس هازا مغناطیس و بالفعل. جوهر هم همینطور است. این صورتی که در دست ذهن است، این جوهران بالفعل. چرا؟ برای اینکه معنا جوهر اینه که اذا وجده فی الخارج کان را فی الموضوع، این شی هم اذا وجده فی الخارج کان را موضوع، پس الان جوهر است. خارج ذهن دیگه. خب بنابراین مثل مغناطیس، مغناطیس این چه نیست که اینه که تو کف دست است و الان آهن رو جذب نمی کند، آهن روا نباشد که. این بلفه مغناطیس است. چرا؟ برای اینکه معنای مغناطیس اینه که هر وقت آهن در قبارش قرار بگیرد مجذوب می شود. پس این بلفل مغناطیس است. خب نگفتن که اذا وجده، که نگفتن اذا وجده فی الخارج کان را فی الموضوع، در مقابل ذهن دیگه. مثل این کف دست، الان مغناطیس تو کف دست است، اما این مغناطیس بالقوه نیست، مغناطیس بالفعل است. برای اینکه معنای مغناطیس اینه که اگر در برابر آهن قرار بگیرد او را برباید. اینم الان این وصف داره دیگه. خب مرحوم چرا؟ هازا موجودون از بالفعل جوهر لا فی الموضوع. به بالفعل الان این وجودی که دارد، چون لم یوجد به فی الخارج الان، که مثل این که مغناطیس الان ما میتوانیم دو تا قضیه را به این فلز نسبت بدیم، بگیم هازا لا یک زیبال حدید، لم یک زیبال حدید، همه الان ولی اگر آهن در مقابلش قرار بگیره جذب حدید میکنه، پس تناقض نیست چون حالت فرق میکنه.
در مورد عرض هم باید شرطیه.
چرا شرطیه؟
چون میگم
عرض ما نگفتیم
خارج بوده،
نگفتیم که در عرض مرش نیست که مؤدی ای موردن، هر موجودی که هر شیئی که در هر مقطعی در هر جایی تکیگاه خاص عرض است، چه در ذهن چه در
خارج.
اون جواب حکمت متعالیه است. جوابی که حکمت مشام میداد همین است که مرحوم شیخ تو الهیات شفا دارد که راه جمع بین جوهرون و عرضین کیفشتما اینو به تعدد حال و اعتبار برگردوندن که هازا جوهرون بالفعل و هازا عرضون بالفعل، منتها جوهریتش به این است که اذا وجدت کانت لا فی الخارجی لا فی الموضوع، عرضیتش این است که الان در فضای ذهن به ذهن تکیه کرده. مثال میزنم، الان شما دو تا قضیه درباره مغناطیس دارید، هر دو صادق است و جمع نقیزه اینم نیست. این الان مغناطیس است و آهن رو جذب نکرد، لم یگزی بالحدید، در حالی که مغناطیس کارش جذب حدید است. میگن سرش این است که الان که لم یگزی بالحدید، چون حدید نیست، اگر آهن در قبارش باشد جذب میکند. و مغناطیس هم معناش این است که فلزی است که اگر آهن در قبارش قرار بگیرد جذب میکند. خب روی این دید، البته این که زمینه رو گفتن زمینه است به همینه، بعد تو جنبنده نهایی اشاره خواهیم کرد انشاءالله. این سخن تام نیست، تو بحث حرکت جوهری اشاره شد. تو فرمایشات مرحوم صدر متعلهین میگن این زمینه است برای حرکت جوهری، اما روی دید اونها. حکیم سبزوار رزمالا این شعرم خونده شد، بحثش هم شده تو همون بحثای حرکت جوهر، حرکت در مقاله جوهر است، مفصل به این بحث شد، یعنی همین در همین خارج اسفار جلد سوم. اونجا حالا چون پارسال تعطیل بود از اذهان آقایون رفت، اونجا این شعر مرحوم حاجی خونده شد که برای روشه این چهار استشار بیت خونده شد که شون فرمود که به جوهریتون لدینا واقع اسکانت الاعراض کلن تابه به فستحالت العلوم ظاهرو استوبر الجواهر جواهرو. فرمود به این که چون علوم تحول پذیر است، ما غالب استحالیم نار برکت جوهری، در این که این عرض بالفعل است، کیف به حمل شایع است، جوهره به حمله اولی است، ما حواسمون جمع، میگیم این استحاله است، نرگز جوهری. اما شما که رو جوهره بالفعل میدونید بعدم میگید در نفوس فلکی اینها تدریجا سیال است، چرا فتوا برگز جوهری نمیدید؟ شما که رو جوهره بالفعل میدونید، ما جور دیگه فکر میکنیم و جور دیگه حرف میزنیم. حتی اینجا هم که میخوام حرف شما رو نقل بکنیم، میفهمانیم که این استحاله است، نمیگیم تحول جوهری. به فستحالت العلوم ظاهرو، حکیم سبزوار فرمود که ما حواسمون جمع، ما نمیگیم حرکت جوهری، ما تعبیر به استحاله میکنیم. از ما فتوا بخواهید، میگیم این تحولاتی که در صور پیدا میشه این استحاله است، یعنی حرکت کیفیه، چون به حمله شایه کیفه، به حمله اولی جوهره. ولی شما که حمله اولی جوهر سالی قانون نداشتی، شما رو جوهر بالفعل میدونید. اگر جوهر بالفعل میدونید و تدریج در این راه دارد، پس تدریج در صبر جوهر راه دارد. به استحالت العلوم ظاهر و استوبر الجواهر جواهر، همه این مطالب با این اشعار با این تفصیلات یک سال قبل گذشت. خب فرمود به این که وهیه فی قوت القول به اثبات حرکت فی صبر الجوهری من وجهین. الاول ان التصورات الفلکیه متجددتان الا نعت الاتصال تدریجی که شما تصریح کردید و گفتید. یک، تصورات الفلکیه متجددتان الا نعت الاتصال تدریجی که شما تصریح کردید و گفتید. یک، و هو المعنی بالحرکت فی الجوهر السوری، ما هم که میگیم صورت جوهر حرکت میکنه، همین رو میخوام بگیم که صورت جوهری سیار است و شما که سیاران او رو قبول کردید و صورت جوهری مقابل کردید، ما در باره هر دو نقد داریم، نه حرکت در شعور ذهنی است، او توسل حرکته، نه حرکت. موجود مجرد منزه از حرکت. بیرم جوهر نمیدونیم، این جوهر به حمل شایی نمیدونیم. خب منتها زمینه است برای پیدایش اون تن. صورت چون نفس فلکی قائلیستن که الان این صورت جوهری جوهر است و این تیال است، چون نفس فلکی اونها قائل نیستن که یعنی اونها قائلن که مرحوم شیخ قائل است که نفس مجرد دارد، اونها اصل نفس قائل نیستن. یک مرحوم شیخ قائل است حرکت رو مال صورت جوهری میدارد نه مال نفس. این دو خب البته احتاد معقول هم که مرحوم شیخ افسانه و خرافه میداند. خب از چه جهت این معنی بالحرکت جوهر سوری است؟ لما تقرر عند شیخ به غیری از حکما مشا که ان صورت الجوهره جوهران، یعنی بالفعل به بالحمل شایه، نه بالقوه یا بالحمل اولی. خب حالا از کجا این صورت جوهری است؟ از کجا این تصورات جوهری است؟ این را سوید میکنید. مطلب بعدی، تمام اینها با شما را بخوره، یک دو سه چهار تا از هم تفکیک میشه. میبوند به تصورات الافلاکه اندما یکونو لمبادع حل محرکت ایاها به ذات و لمایت به اوها بالعرض. خب حرکت افلاک ارادی است، اینا با کدوم انگیزه حرکت میکنن؟ برابر اندیشه. با کدوم اندیشه حرکت میکنن؟ اندیشه عقول مجرده رو دارن. اینها مبادیشون رو درک میکنن، تقربا الی مبادی حرکت میکنن. خب پس تصورات افلاک انما یکون لمبادی عقلی مجرد این افلاک که اونها محرک این افلاک هم به ذات، منتها تحریک تشفیقی، نه تحریک سوقی یا قیادی. یه تحریک قیادی است که قائدی هست و جلو می افتد و انانکش این مرکب رو می برد. یه تحریک سیاقی است که به دنبال این مرکب یا رمه گوسفند اینا رو می رونه. تحریک عقول نسبت به افلاک نه تحریک قیادی است نه تحریک سیاقی، نه نظیر افسارکشان مرکب دارند نه نظیر سائقان عقبرانند، بلکه شوق اینها و اشتیاق اینها و گرایش به اینها افلاک را میجنبونه. اینها با شوق میگردونند، نه کاری انجام بدن. مثل که انسان یک جمال زیبایی رو میبیند بدون بارش راه میفته، این تحریکش تحریک قیادی که خودش برود به دیگر رو برونی که نیست. این کمال او جاذبه ایجاد میکند، این مبدع غایی است. و چون بازگشت اینها در حقیقت به مبدع فاعلی است، فاعل غایت هم به حقیقت فاعل است، از اون جهت میفهمم مبدع محرکه. خب پس تصورات افلاک انما یکون لمبادی هل محرکت ایاها بزاد ولمایت بوها بالعرز. اینا اگر چون اون چه گفته شد ابر و باد و فلک و چیز و خورشید همه در کنن تاتونانی، این تاتونانی مقصود بالعرز است. او برای تقرب الالله و نیل به مبدع برتر حرکت میکند. حالا فصول چهارگانی هم زمنم پدید می آید، آب و نان بشر تأمین می شود تا تنانی به کفاری، این دیگه بالعرض است نویزا. خب چرا چنین است که اونها را به ذات حرکت میکند به اونها محرکن؟ لما تقرر اندهکان مشا که ان غرض افلاک در حرکت لیسه اشیاء سافلتن. این ناظر بان است که به ذات مبادی عالیه است، بالعرض مبادی امور سافله. پس فیکون و مقاصد افلاک و تخیلات افلاک صورن جوهریتن اشرف من الجواهر العنصریه. خب حالا در این جهت مهم نیست که حالا کی به ذات است کی بالعرض، بالاخره تصوراتش تصورات جوهری است دیگه، این امور جوهری را ادراک میکنن. وقتی امور جوهری ادراک کردن اینا جوهر بالفعل و بالحمد شایه و سیال هم هستن، پس حرکت در جوهر پیدا شده است. پس که تون کشیده الحمدلله.